ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خبرگزاری بلومبرگ از بررسی روش‌های کاهش فشار بر ایران در دولت جو بایدن خبر داد. نایب رئیس مجلس ایران میگوید 25% مسافران ورودی مبتلا به کرونا هستند. و رئیس جمهوری ایران از آغاز واکسیناسیون در هفته جاری خبر داد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی چون حمایت از اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران و کاهش تحریم‌هایی است که مانع رسیدن کمک‌های مرتبط به مهار کرونا در ایران می‌شود. خبرگزاری بلومبرگ روز شنبه با انتشار این خبر نوشت که این گام‌ها می‌تواند با دلایل انسان دوستانه توجیه شود، اما شامل لغو تحریم‌های اصلی علیه جمهوری اسلامی نخواهد شد. دولت ایران اسفند سال 98 برای نخستین بار از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام اضطراری 5 میلیارد دلاری جهت پیشگیری، درمان و مقابله با آثار شیوع کرونا کرد. با این حال دولت دونالد ترامپ با این استدلال که این پول صرف کمک به مردم ایران نخواهد شد و صرف هزینه‌هایی چون کمک به گروه‌های شبه نظامی منطقه می‌شود، با درخواست ایران مخالفت کرد. به گزارش بلومبرگ یک گزینه دیگر صدور فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور آمریکا برای بازگشت به برجام است. صدور فرمان اجرایی به معنای لغو تحریم ها نیست و می تواند مقدمه بازگشت دولت آمریکا به برجام باشد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از مثبت بودن تست کرونا 25% از مسافران ورودی به ایران خبر داده و می گوید 90% این افراد مقررات قرنطینه را رعایت نمی کنند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی روز شنبه درباره دو برابر شدن تعداد شهرهای نارنجی و همزمان کاهش رعایت پروتکل‌ها در کشور نیز هشدار داد. پیشتر نیز سخنگوی ستاد ملی کرونا با تأکید بر اعمال سختگیری‌های بهداشتی در مرزها گفته بود که تمامی مسافران ورودی علاوه بر همراه داشتن مدرک تست منفی کرونا در داخل ایران هم مورد آزمایش قرار می‌گیرند و در مواردی هم 2 هفته قرنطینه خواهند شد. علیرضا رئیسی درباره چگونگی نظارت بر وضعیت قرنطینه این افراد توضیح نداده است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که نخستین محموله واکسن خارجی وارد کشور شده و روند واکسیناسیون در روزهای آینده آغاز می شود.
در همین هفته واکسیناسیون شروع میشه و آغاز میشه. طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه، اول کادر درمان ما وقتی این واکسن رو بتونن بگیرن در دو مرحله، خب یه اطمینان بالایی حاصل میشه، اونا هم بیشتر در معرض خطر هستن و خب نگرانی بیشتری داره. بعدش هم شروع میشه برای سالمندان و اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن.
آقای روحانی به نام این واکسن و کشور سازنده ی آن اشاره نکرد، اما پیشتر حیدر محمدی مدیر کل سازمان غذا و دارو گفته بود که محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه وارد ایران شده است و به زودی تزریق آن آغاز می شود. در ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی سخنان ضد و نقیضی درباره خرید واکسن‌های خارجی مطرح کردند. و اما فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار از محکومیت خود به حبس، شلاق و جزای نقدی به دلیل انتشار مطلبی در یک کانال تلگرامی درباره فساد اقتصادی مهدی جهانگیری با برادر معاون اول رئیس جمهور ایران خبر داد. آقای کلانتری روز جمعه 17 بهمن در توییتر ضمن انتشار عکسی از حکم دادگاه کیفری خود آورده که مهدی جهانگیری به دلیل قاچاق حرفه‌ای ارز و فساد گسترده به 2 سال زندان محکوم شده، اما او به دلیل افشای فساد به 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران 7 بهمن امسال از محکومیت مهدی جهانگیری به 4 سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داده بود. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با فریبرز کلانتری و از او درباره جزئیات حکمش پرسیدم.
حکم که شما دیدید محتویات حکم، یعنی این حکمی که برای من صادر کردن، یعنی در اون 3 اتهامی که اعلام کردن، البته مصادیقش هنوز توی حکم نگفتن که نشر اکاذیب و افترا و تهمت و اینا، آقای قاضی شعبه 14-04 یعنی اشد مجازات رو در نظر گرفت. این خب یه حکم جالبیه. بعد یه مسئله دیگه که تو حکم هست اینه که ایشون اونجا استناد کرده به یه کانالی به نام ویژن نیوز که مطالب من اونجا منتشر شده علی آقا مهدی جهانگیری، در حالی که من خودم اکانت شبکه اجتماعیم هست، از عکسم هست، اسمم هست، به اسم خودمه. و حتی شاید مطالبی که میزنم اگر به اون چیزهایی که ایشون بررسی کرده خیلی شاید تندتر هم باشه. چرا به اونا استناد نکرده؟ اصلا این ویژن نیوز ماره کیه؟ من اصلا نمیدونم این کانال ماره کیه که به من منتظر، چون حکمم غیابی صادر کردن، من اصلا تو جریان حکم نیستم، تو هیچ مرحله ای هم از دادرسی حضور نداشتم.
یعنی وکیلم ندارین الان شما آقای کلانتری؟
نه اصلا من خبر نداشتم، من اصلا چه وکیلم ندارم، اصلا خبرم ندارم که چی بوده.
اعتراضی زدین برای این حکم؟
خب همین جالبه، ببین یک جوری بردن جلو که من مطلع نیستم و مطلع نباشم. حکم 7/4/99 صادر شده، بعد یه دوره 28 مینا به یه آدرسی ابلاغ کردن که اصلا اون آدرس متعلق به من نیست، نمیدونم به چه آدرسیه که هست، برای که آدرس مردم بودم، من حتی تو حکم اونو سیاه کردم که نبینم. که خودم مطلع شدم پنجشنبه بوده تازه متوجه شدم، اونم از یک کامنتی که من یه مطلبی زده بودم در مورد این بحث حکمی که برای آقای مهدی جهانگیری صادر شده بود. نوشته بودم که آقا این چه حکمیه، چرا اینجوری حکم دادید، شما این حرفا رو زدید. یکی اومد کامنت گذاشت زیر توییت من و گفت که برات 2 سال زندان گرفتیم.
حالا آقای کلانتری کمی درباره همین تحقیقاتی که در رابطه با پرونده مهدی جهانگیری انجام دادید بیشتر برام بگید.
بله ببینید، من از سال 88 روی پرونده آقای مهدی جهانگیری دارم کار میکنم. ببین آقای مهدی جهانگیری یه بحثی داشته توی بحث زلزله کرمانی، پیشینه‌ای داره. توی زلزله کرمان یک ایشون 70 روز معاون پشتیبانی بحث زلزله کرمان بوده که سال 82 ایشون تو استانداری بوده، میشه مسئول پشتیبانی زلزله زدگان. دارن قرار بوده یه کاری کنن، یه سری سوله و یه خونه‌های موقت برای زلزله زده‌ها بسازن، 2500 واحد که بعد میشه 3500 واحد، و تو اون شرایط اینا با هم به اختلاف می‌خورن. 88 من شرکت سمگا رو درست می‌کنن. اصل تخلف همینجا روی میده که اینا میان شرکت سمگا رو که تشکیل بدن با سرمایه کانون اتومبیل‌رانی جهانگردی که متعلق به سازمان میراثه. اصلا کسی حق نداره بیاد شرکت خصوصی تأسیس کنه با سرمایه اولی که از دولت اومده، یعنی مال شرکت دولتیه. بعد اینا میان تو بحث پروژه های لویزان 1,600,000 هکتار زمین میخواستن بگیرن برای این شرکت، که بعد آقای توکلی میاد توی سایت الف اعتراض میکنه به عنوان رانتخار بزرگ متصل به حلقه قدرت و ثروت، اینا اونم اونجا می نویسن. بعد دوباره بحث خود تأسیس بانکه، هی همینجوری موارد مختلف بوده، همش تو رسانه اومده فلان. اگر هم من چیزی گفتم، من همه صحبتام استناد به رسانه هاست، اخباری که تو رسانه رسمی گفته میشه، تو روزنامه رسمی است.
شما به حکمی هم که برای آقای جهانگیری بریدن معترض بودین، گفتین که حکمش خیلی کمتره.
بله معترض. میدونی چرا؟ بله چرا اصلا، اگر واقعا این آقا بخواست 2 سال حکم، برای چی 6 ماه ایشونو؟ من اتفاقا خودم چیدم، اگه واقعا این حکم 2 ساله اصلا ایشون باید بره اعاده حیثیت کنه، چرا 6 ماه ایشونو بازداشت موقت کردید؟ چرا آقای سردار ابو حمزه فرمانده سپاه سالارالله کرمان میاد میگه آقای جهانگیری ریشه فساده؟ بزرگترین وثیقه تاریخ قضایی مملکت رو برای ایشون میذارید، 6,000 میلیارد تومان، بعد میان تازه تخفیف میدیم که 1,000 میلیارد تومان، همون 1,000 میلیارد تومان هم الان برای هیچ کی شما وثیقه نذاشتید. خب آدمی که با این وثیقه 6 ماه بازداشت موقت میبرید کرمان تهران، اصلا بعد میگم که 2 سال بهش حکم دادیم، اصلا برای چی؟
الان شاکی شما خود مهدی جهانگیری هست، قرار هست که شما چطور؟
جالبه ابلاغیه‌ای که اینا اومده فقط خود جهانگیری نبوده، ببین بانک گردشگری بوده شکایت کرده، شرکت سمگا بوده. جالب اینه که اینا اومدن فقط همین اومده، حالا من منتظرم شاید برای اون یکی هم که شکایت کردن میخوام برای هر کدوم اونا هم 2-3 سالی بدن زندان، هنوز اونا نیومده رأیه.
پس یعنی حکم بدوی دادگاه است؟
حکم بدوی غیابی 20 روز تو حکم نوشته بودن که چیز واخواهی دارید، 20 روز تجدید نظر که اصلا ازش گذشته دیگه، من نمیدونم الان چه شرایطیه.
شما نمیخواید اعتراض کنین به حکم؟
چرا، من میخوام دنبالشم، مطمئن باید با یه وکیلی صحبت کنم، اینا هنوز موفق نشدم، با 2-3 نفر پیغام دادم، حالا قرار شده تماسایی بگیرم که بتونم برم اعتراض کنم که ببینم اصلا چیه، اصلا چی گفتم، به چی استناد کردن، این مصداق استناد چه، چون میگم من هیچ حرفی و غیر چیز نزدیم، همه اینا مستنده، یا سند داره یا مستند به صحبتایی که مثلا آقای زاکانی نماینده مجلس کرده، آقای کریم قدوسی نماینده مجلس کرده، آقای قالیباف که رئیس قوه مقننه است توی مناظرهای ریاست جمهوری اصلا رسما میگه، میگه شما تخلفات بانک گردشگری برادرتون رسیدگی کنید با آقای اسحاق جهانگیر. اینایی که خودشون میگن، یعنی ما هیچ چیزی رو از خودمون که نگفتیم.
فریبرز کلانتری روزنامه نگار از محکومیت خودش به دلیل انتشار مطلبی درباره فساد اقتصادی مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما روزنامه همشهری میگوید هزینه معیشت خانوادهای کارگری به 9 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و این در حالی است که در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار بین 2 تا 3 میلیون تومان است. در همین زمینه ساعت پیش نظر بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ساکن پاریس را جویا شدیم.
آش چنان شور هست که حتی آشپزها هم صداشون در اومده. مثلا اینکه نماینده کارگرها توی شورای عالی کار که در واقع نماینده منصوب دولت هست و کارگران ایران هیچ دخالتی در انتخاب ایشون نداشتن برای اینکه مثلا حقوق حداقل بگیره، حتی اون هم گفته به این معنی که اگر حقوق حداقل دو برابر هم بشه اتفاقی در ایران نخواهد افتاد، چون این تازه میشه نصف خط فقر. و این واقعیتی هست که الان بدون کمک‌های فامیلی، بدون چند شغله بودن، بدون نیمه گرسنگی کشیدن، خانواده‌های کارگرای ایرانی و حقوق بگیران ثابت کم درآمد در مرز گرسنگی هستند، در مرز بی‌خانمانی هستند. شما وقتی جمعیت حاشیه شهرها رو نگاه میکنید متوجه میشید که ما دیگه با اون حاشیه حلبی نشین های سابق روبرو نیستیم، بلکه حتی معلمان کم درآمد، کارگرانی که توی خانوادهشون یه نفر بیشتر کار نمیکنه مجبور شدن که برای اینکه یه سرپناهی داشته باشن، به خیابون نیفتن و کارتون خواب نشن، رفتن به حاشیه شهرها. این وضعیت اسفناک کارگرا و حقوق بگیرای ثابت توی ایران رو نشون میده و این درست گفتن دو برابر هم بشه تغییر ایجاد نمیکنه. میبایستی که یک دولت یک اقدام جدی رو بکنه به این معنا که سبد معیشتی کارگرها رو، اونایی که اقلام روزمره مصرفی اینها درش هست، مثل نون، مثل شیر، مثل تخم مرغ، مثل مرغ، تا حدودی گوشت، چون گوشت که میدونیم تبدیل به رویا شده برای در سفره کارگرها و حقوق بگیرای ثابت، و اینها رو باید قیمتهاش رو با قیمتهای دولتی فیکس بکنه، تنظیم بکنه، تا اینکه بتونن کارگرا ازش استفاده بکنن. ولی از اونجایی که ما این دولت با دولتی روبرو هستیم که مسئله شهروندان و به خصوص مسئله فرودستا و طبقات اقشار کم درآمد اصلا براش مسئله نیست، انتظار هیچ معجزه ای از این دولت نمیره. و برای همین هم است که اعتراضات کارگری و اعتراضات بازنشسته ها، معلم ها، پرستار ها اینقدر دامنه دار هست در ایران. این اعتراضی که میشه، چون واقعا سطح زندگی حقوق بگیران ثابت از هر قشری که هستن به زیر خط فقر سقوط کرده و وضعیتی ایجاد شده که بخش بزرگی از بازنشسته ها اگر به فرزندانشون، اگر آشناهاشون بهشون کمک نکنند، در مرز گرسنگی هستند و حتی میتونن خونهشون از دست بدن. در ایران ما یک همچین وضعیت اسفبار و جهنمی برای حقوق بگیران ثابت در تاریخ معاصر نداشتیم و مسئول مستقیم این دولت و حکومت جمهوری اسلامی هستند. نباید یادمون بره که دولت در ایران بزرگترین کارفرماست و اگر حقوق حداقل بالا بره به کسر بودجه دائمی و مزمن این دولت اضافه میشه. دولت ایران بزرگترین سرمایه‌دار ایرانه و از این زاویه هر نوع افزایش حقوقی برای یک کارگر یا یک حقوق بگیر مستقیما به دخل و خرج اون مربوط میشه و با تمام قوا جلوی ما میسته. از طرف دیگه دولت در شورای عالی کار، این سه جانبه دیگرای معروف که نمایندگان کارفرما، دولت و کارگرا باید باشن که هرگز نمایندگان منتخب کارگران توش نبودن و همیشه منتصبین بودن که رفتن و بدبختی طبقه کارگر ما اینه که تشکلات مستقل خودشو نتونستن ایجاد بکنه و این توازن قوا رو به نفع خودش تغییر بده. اونجا توی این جلسات همدست با کارفرمای خصوصی اقدام میکنن و اگر یه جایی میبینه که در مقابل اون ایستادگی میکنن به خاطر این است که اون حداقل پایه در حال فرو ریزشی رو که توی کارگرها و حقوق بگیرای ثابت دارن میخوان حفظ بکنن.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره 20 42 02 21 12 21 12 و 21 13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. ممنون که همراه ما بودید. تا کمتر از 45 دقیقه دیگر شنونده مجله شبانگاهی خواهید بود.